کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و نازنینم، بیننده های خوبمون، شنونده های گران قدرمون که الان دارن ما را از طریق رادیو قرآن میشنون. انشالله هر کجا که هستید لحظاتتون نورانی باشه و بهترین ها نصیبتون بشه انشالله. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در کنار حاجی حسینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگانی که از طریق رادیو قرآن گوش میکنن.
سلام.
اگر اجازه بفرمایید قبل از شروع بحثمون، چون در هفته دفاع مقدس هستیم، من دو مطلب رو یادآوری کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یکی، در میان همه جانبازان و ایثارگران عزیز، من گویی یادآوری کردم که متاسفانه از یک دسته از جانبازان غفلت می شود. خب می دانید عده از جانبازان عزیز ما دستشون در راه خدا تقدیم کردن، پا، چشم، هر کس ببینه می شناسه، متوجه می شه، تجلیل می کنه. اما هیچ می دانید ما جانبازانی داریم که هیچ نشانه ای ندارن، جانبازانی که در اثر فشار جنگ و سختی‌های جنگ گرفتار بیماری‌های روحی روانی شدن،
جانبازان اعصاب و روان.
اعصاب و روان، بله. من فقط یک برنامه در تمام، حالا شاید من ندیدم، فقط یک برنامه در یکی از شبکه‌ها، شبکه خبر دیدم. تقاضا می‌کنم این بیشتر بهش پرداخته بشه. یه مستندی درست کرده بودن، آماری که می‌دادن می‌گفتن ما بیش از 40,000 نفر از این
سنخ
جانبازان داریم. بعد مصاحبه میکرد با یه موردی که با یه خانم یک جانبازی با خودش، از جمله از خانمش سوال کرد که خب چه میکنید شما، چجوری زندگی میکنید با ایشون. گفتن که گاهی وقتی اون حالت روانیشون شدید میشه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم تو خونه،
یعنی هیچ کاری از دستم بر نمیاد،
فقط دست دختر بچم و یه دختری داشت مثلا 7-8-10 سال، میگیرم میرم تو کوچه، یه پارکی جایی پیدا میکنم، 2-3 ساعتی خودم رو مشغول میکنم. وقتی برمیگردم میبینم تمام زندگی رو از بین برده، شکسته، ولی خب دوباره برگشته به همون حالت سابق خودش. و چقدر مشکلات معیشتی داشت متاسفانه. حالا ای حال این پرداختن به این فراموش نشه، من تقاضا میکنم. عرض کردم اون جانبازانی که نشانه دارن با کمال افتخار مردم تجلیل میکنن،
بله، ولی اینها رو حواسشون هست،
آره، اینا رو ازشون غفلت میکنن. یکی این، دوم هم چون هفته دفاع مقدسه، همه شهدا مخصوصا الان به روز شهدای مدافع حرم رو فراموش نکنیم. یه خبری رو نمیدونم شما ملاحظه فرمودید این روزا یا نه، تو بعضی از خبرها آمده بود که در قم یه نمایشگاهی زدن به مناسبت دفاع مقدس و شهدای مدافعین حرم، از جمله من دیدم عکس رو، ماکت یکی از شهدای مدافع حرم در حالی که ایستاده، آدم وقتی از دور میبینه فکر میکنه خود اون شهید بزرگوار ایستاده. مادر، همسر این شهید مدافع حرم همراه با فرزند تقریبا 3-4 سالشون میرن تو این نمایشگاه. از دور بچه وقتی این ماکت رو میبینه یقین میکنه که پدرش هست و میدوه به طرف این ماکت که در آغوش پدر بره. وقتی میرسه اونجا متوجه میشه که ماکت هست. خیلی منظره، به هر حال
من خیلی متاثر شدم،
خیلی واقعا، خیلی خیلی. من تقاضا میکنم از این غفلت نشه. الان در همین هفته گذشته در قم 12 شهید مدافع حرم تشییع کردن و مخصوصا من قبلا هم گفتم این آماری است که همه خبر دارن. آمار اول شهدای مدافع حرم هم از مهاجرین افغانی ما هستند. این تکریم از اینها، تجلیل از اینها، جایگاه اینها، من تو اون برنامه قبلی اگر نظرتون باشه گفتم فقط در یک گلزار قم، بهشت حضرت معصومه سلام الله علیها، من دیدم قطعه‌ای برای شهدای مدافع حرم هست که مخصوص مهاجرین، مهاجرین افغانی، تقریبا 150-200 شهید مدافع حرم فقط توی یه قطعه بهشت حضرت معصومه در قم هست، غیر از جاهای دیگه،
از کشور افغانستان،
فقط از کشور افغانستان. الان این آماری که میدن در سوریه اولین شهدا مال اینا هستن، بعد نوبت شهدای حتی خود نیروهای سوری میرسد و بعد ملیت‌های دیگه. حالا اون وقت مفصل گفتیم چون هفته دفاع مقدسه، یه بار دیگه عرض میکنم یادمون نره، یه وقت خدای نکرده ناشکری نکنیم، بی احترامی نکنیم، تجلیل کنیم،
قدر بدونیم.
من این وقت گفتم ببین بعضی میگن آقا شما الان شاید پیام ها شروع بشه که آقا شما خبر ندارید از گرفتاری های خودمون، اینا کار ما رو اشغال کردن. اولا اون جلسه هم گفتیم اینا بیشتر کارهای سختی انجام میدن که
ماها نوعا قادر نیستیم این کار رو انجام بدیم،
متاسفانه بچه های ما انجام نمیدن. و ثانیا گذشته از این گفتیم خدایی که میتونه 80 میلیون نفر رو روزی بده، 82 میلیون نفر رو هم میتونه روزی بده. الان آمار رو شنیدید، اول مهر 13 میلیون و 500 هزار تقریبا دانش آموز رفتن مدرسه. آیا واقعا اگه ما بتونیم این مقدار دانش آموز رو پوشش بدیم، نمیتونیم 400 500 هزار تا دانش آموز همین مهاجرین افغانی رو هم پوشش بدیم؟ که الحمدلله این کار انجام شده و جای تقدیر و تشکر داره، خیلی واقعا باعث
خوشحالی. به نوعی هم پناه آوردن به ایران اسلامی.
و عرض کردم اگه ما پناه ندیم، اون جلسه گفتم اینا پاشن برن تو کشورهای اروپایی دینشون ایمانشون مشکلات دیگه پیدا بکنن، ما مسئول هستیم. این انشالله تو این هفته دفاع مقدس به این دو مسئله توجه کنیم. خب آغاز سال تحصیلی هم شروع شد. من یادآوری کنم دانش آموزان فراوانی هستن که رفتن مدرسه ولی هنوز کیف و کفش و کتاب درستی ندارن.
فقط از اینام غافل نشیم.
فقط نگاه نکنیم به خودمون که الان دیدید در همین تهران میگن بعضی از مهد کودک ها یا مثلا مدرسه های ابتدایی غیر انتفاعیاش 10 میلیون 12 میلیون هستن، کسانی که مدرسه دولتی میرن و همون کیف و کفششون نتونستن تهیه کنن. مخصوصا تو ارهام و خویشاوندانمون بگردیم، تو همسایه‌هامون بگردیم. حالا کمیته امداد کار خوبی میکنه، ولی بالاتر از اون بارها گفتیم اگه تو خویشاوندانمون نداریم بریم سراغ کمیته امداد. لا صدقه و ذو رحمن
محتاج.
اول سال تقاضا میکنم صدقاتمون رو، کمک هامون رو، توجهمون رو به نیازمندان مخصوصا دانش آموزان انشالله بیشتر کنیم. الان امروز روز سوره نزول 18 آیه از آیات سوره هل اتا هست دیگه، نیست مگه؟
بله، سوره 10
آیه، سوره هل اتا، سوره انسان، 18 آیه در شأن امیر مؤمنان فاطمه زهرا امام حسن سلام الله علیهم اجمعین. برای چی؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما
و
اسیرا. سه روز با آب افطار کردن و نانشون رو دادن به یتیم، به مسکین، به اسیر. اسیر یعنی کی؟ یعنی اون اسیر نداشت که تو مدینه، اسیر کیه؟ چون میدونید در اون زمان زندان به این صورتی که امروز داریم که نبوده. صبح کسی در جنگ اسیر شده، اینا تحت نظر مسلمان ها تو کل مدینه رفت آمد میکردن. اون وقت بعد از ظهر آمده، دم افطار آمده، در خانه از زهرا سلام الله علیها رو زده، نانی که امیر مؤمنان قرض کرده، دادن به کسی که صبح آمده پیامبر رو به قتل برسانه. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. 18 آیه امروز روزشه، روز نزول این آیات 18 آیه نازل شده. حالا ما در اون درجه که نیستیم، حداقل در حد خودمون این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه یادمون باشه، فرمود من اماله من الاخیار، خیلی تکان دهنده است. هر روز باید تو برنامه خوند، ای کاش هر روز به یه مناسبتی میخوندیم من اماله من الاخیار صرف الله ماله الی الاشرار. اگر کسی به دست خودش مالش
با اختیار خودش
به خوبا نداد و یه جایی اموالش میره طرف اشرار، یه شری پیدا میشه و یه جایی مالشو میبره،
اون جایی هزینه میکنه که
نباید بشه. اینو انشالله تقاضا میکنم عزیزان توجه کنن، هم هفته دفاع مقدس هم سال تحصیل.
بسیار خوب، سال تحصیلی جدید رو به همه دانش آموزان عزیزمون، دانشجویان عزیزمون و طلبه های گلانقدرمون که قبلا سال تحصیلی رو جشن گرفتن و افتتاحیه حوزه های علمیه بود، به هر حال به همشون تبریک میگیم. انشاءالله سال تحصیلی پربرکتی رو همشون آغاز بکنن، دعاگوی همشون هستیم، انشاءالله دوستان هم دعاگوی ما باشند. خیلی خوب، به رسم سه‌شنبه ها مهمان سفره ناب نهج البلاغه خواهیم بود، از این اقیانوس بیکران معارف نابی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اختیار ما قرار دادن، حاج آقای حسینی برای ما خواهند گفت. ببینیم امروز چه تحفه ای از نهج البلاغه برای ما برمغان آورد.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
این نامه 69 نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه است به حارث همدانی. نام خیلی مفصل. این وقت ما یه اشاره کوتاهی کردیم، ولی حداقل چند جلسه اگه بخواد انسان حق این نامه رو ادا بکنه باید راجع به این نامه صحبت کرد. سعی میکنم کوتاه عرض کنم.
حارث کی بود؟ حاجی حسین
حارث همدانی، یکی از بهترین اصحاب امیر مؤمنان، از خواص اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه است، که در حالات او می‌نویسم کان فقیه، هم فقیه هم صحابی خاص امیر مؤمنان هست و از قبیله همدان. حارث همدانی، همدان طایفه است در یمن.
بله.
میدانید امیر مؤمنان سلام الله علیه مدتی در از طرف پیامبر در یمن مشغول تبلیغ بودند، لذا خیلی اونجا علاقمندان به امیر مؤمنان فراوان بودند. الان
هنوزم
فراوان هستند، خدا رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهر سلام الله علیها، هر چه زودتر شر آل سعود را از سراسر جهان مخصوصا مردم مظلوم یمن انشاءالله کم و کوتاه کنه.
الهی آمین.
مردم همدان در قبیله یمن بسیار علاقمند به امیر مؤمنان سلام الله علیه بودند. من در یه تاریخی دیدم که مرحوم سماوی در کتاب ابصار العین می نویسد 14 نفر از همدانی ها در کربلا به شهادت رسیدند. 14 نفر از همین قبیله همدان در کربلا جز شهدای کربلا هستند. و جالبه، یه دیدم بازی که از نویسندگان شارحی نهج البلاغه نویسه قشنگی گفتن، گفتن آخه چرا این نامه به حارث همدانی؟ یه نامه مفصل مواعظ اخلاقی، یکی از نامه‌های نسبتاً پرمایه است در مواعظ اخلاقی امیر مؤمنان. چرا حضرت به حارث نوشتن؟ دیدم نکته قشنگی گفتن. گفتن امیر مؤمنان سلام الله علیه در حقیقت می‌خواست تکریم اصحابش رو بکنه. این نامه برای همه است. ولی علل حارث الهمدانی که این نامه به نام او بماند.
یعنی یک جایگاه ویژه‌ای در واقع برای او.
بالاخره هر کسی نامه رو بخونه نام این بزرگوار رو می‌بره. تشبیه قشنگی، مثال قشنگی. مثلا دعای کمیل. خب این دعا که مال کمیل نیست که، امیر مؤمنان چرا به کمیل یاد دادن؟ این دعا برای همیشه به نام این شهید بزرگوار، کمیل به شهادت رسید، به نام این شهید بزرگوار همیشه جاودانه بماند. نامه به سلمان فارسی جاودانه بماند. نامه 31 به امام حسن،
یعنی یه جور تجلیل
در واقع. تجلیله ولی خب این نامه رو میتونستم برای همه بنویسم. باز من یه نکته جالبی که دیدم در ذیل همین نامه، اینم بگم خوبه، روزی که پیامبر خدا امیر مؤمنان رو به یمن فرستادن که این جز شیعیان امیر مؤمنان و ارادتمندان به حضرت زیاد عرض کردم، اونجا خیلی جالبه پیامبر به امیر مؤمنان فرمودن که ودعوهم، وقتی رفتی یمن مردم یمن رو دعوت کن به توحید، ان یقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، به توحید و رسالت. فان قالوا نعم، اگه اینو پذیرفتن، فمرهم بالصلاه، بگو بیان نماز بخونن. این عجابو، اگه نماز رو قبول کردن، مرهم به زکات.
ها پله پله،
همین دو پله، بگو زکات. فا این عجابو، نماز و زکات رو اگر پذیرفتن، فلا تبقى منهم غیره، دیگه چیزی ازشون نخوا. این که در تبلیغات دینی میگن اگر کسی تازه وارده
زیاد فشار نیارید،
فشار نیارید، خیلی مهمه. پیامبر امیر مؤمنان رو فرستاده، فرمود اول توحید بگن لا اله الا الله،
پایه‌شون رو درست کن.
درست شد، توحید و رسالتی که پذیرفتن، نماز، نماز رو پذیرفتن، زکات دیگه کاری نداشتیم باش تو یه مدتی لابد، بعد از یه مدتی بقیه واجبات رو. بعد حضرت این جمله تاریخی رو فرمودن به امیر مؤمنان که والله، قسم خورد حضرت به امیر مؤمنان، والله برو یمن، والله لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه بهتر از تمام اون چیزی است که خورشید بر آن میتابد. اونایی که سهم هدایت دارن، اینکه حالا هدایت هم معناش تبلیغ دین نیست، شما ممکنه یه نفر رو توی محله، توی خونه، توی جلسه، توی برخورد کوتاهی بتونی هدایتش بکنی. هدایت که میگیم فقط تریبون‌های بزرگ و مفصل،
مسیر زندگیش رو تصحیح بکنی.
یهد الله بک رجلا واحدا، یک نفر خیر لک مما طلعت علیه الشمس. امیر مؤمنان که رفتن در یمن، این پایانش هم جالبه، حضرت نامه نوشتن امیر مؤمنان برای پیامبر که اینا من آمدم و اینا از اسلام استقبال کردن و خیلی فجیع، هم لا اله الا الله گفتن، هم محمد رسول الله گفتن صلی الله علیه و آله، هم دارن دیگه نماز میخونن، هم زکات میدن، همه وقت روایت اینه، خر ساجدن. وقتی پیامبر شنید که مردم یمن ایمان آوردن، خر ساجدن، به سجده افتاد حضرت. بعد سر بلند کردن، فرمودن نعم الحی، خوب قبیله ای هستن، چون در میان همدانی ها بودن، فیهم ابدال و فیهم اوتاد، افراد نمونه در اینا هست. بنابراین مخاطب این نامه شخصیتی است مثل حارث همدانی که از خواص امیر مؤمنان سلام الله علیه است.
و حالا فرازهای نامه،
فرازهای از این نامه رو بخونم. نامه 69. تقاضا میکنم عزیزان، به هر ترتیب ما گفتیم این سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه است، واقعا برای امام کمال افتخاره که میتونیم سر این سفره بنشینیم. انشالله بقیه سفره رو خود عزیزان ادامه بدن، تمام نکنن اونچه ما اینجا گفتیم، دیگه نگن آقا تمام شد بریم تا سه شنبه آینده.
انشاءالله.
حضرت در بخشی از این نامه میفرماید که لا تحدث الناس بكل ما سمعت به فکفا بذلک کذبا. امروز چند موردشو بخونیم. مورد اول، لا تحدث الناس بكل ما سمعت، هر چی شنیدی برای دیگران تعریف نکن، برای دروغ همین مقدار کافیه. الان میده آقای شریفی خیلی ها متاسفانه مطلبی که نقل میکنن میگه آقا مطمئنی، تهمت نزن، آبروی کسی رو نبر. حالا تهمت و غیبت که علی حالن جایز نیست، اما از کجا مطمئنی؟ میگه نه آقا دیگری گفته. حتی گاهی میگن مثلا رادیو گفته، رسانه گفته. میگه حالا هر چی رسانه گفت خبر صادق مصدق
موثق.
لا تو حد تو شنیدی، لا تو حدث الناس بكل ما سمعت، اینو نبر بر دیگران بگو. فکفا بذلک کذبا، برای دروغ همین کافیه که شما بگید دی از دیگری شنیدم. شنیدن از هر منبعی، الان دیدید خیلی آقا این خبر همه سایت ها نوشتن، خب همه سایت ها گویا یه خبری رو، تمام سایت ها بالاتفاق دروغ می‌نویسن، نشده خبری رو همه بنویسن بعد معلوم بشه دروغه،
دوباره خودشون تکذیب میکنن،
خودشون تکذیب با یه تکذیب درست میشه، آبروی کسی رو ببرن بعد بگن ما تکذیب کردیم. صفحه آخر یه وقت گفتم صفحه اول تیتر درشت روزنامه خبری رو می‌نویسه، آقا همینجوری ننویسه. اگر دروغ بود فردا اون صفحه آخر ستون آخر یه قطع ریز می‌نویسیم خبر تیتر اول دیروزمون دروغ بود. اینجوری میشه؟ لا تحدث الناس بكل ما سمعت، برای دروغ همینه که بگی از دیگران شنیدم. عزیزان یادشون باشه هیچ منبعی رو ما نمیتونیم بگیم به عنوان اینکه منبع دیگری گفته ما برای دیگران تعریف، هر کس باشه، رسانه باشه، سایت باشه، دیگری باید مطمئن باشه. ولی از اون طرف حضرت تذکر میدن ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به، اگر یه چیزی شنیدی گفتن آقا مثلا فلانی فلان خلافی رو انجام داده، تصدیق نکن، لا تو حدث، برای دیگران تعریف نکن، ولی لا ترد على الناس، ردش هم نکن، شاید راست باشه. اگه واقعا تو بنا داری مثلا فردا با اون یه قراردادی داری، یه معامله‌ای داری، یه رفاقتی داری، یه دوستی داری،
حالا یه حرفی زدی، یه گرایی داده،
آره مثلاً. این احتیاط خوبه، یه بررسی بکن. علیه کسی مطلبی گفتن تو حق نداری جای نقل بکنی، حق نقل در جای دیگه نداری، ولی خودت اگه میخوای اقدامی انجام بدی، آمده خواستگاری دختر شما، شما میخوای بری بر پسر رزم، آقا مردم چیزی گفتن اعتنا نکنیم، نه لا تو حدیث، برای دیگران حق نداری
نقل نکنی، ولی حواس خودت،
ولی خودت حواست جمع باشه، تعریف حق نداری بگو. آقا شیطی بعضی حرفا هست، نه که من یادم رفته باشه، ولی آدم تو جامعه که نگاه میکنه به نظرم از تذکرات هر روزی یاتون هست. یه وقت گفتیم در آداب غسل میت، بینندگان عزیز، در آداب غسل میت در روایت داریم که از وظایف اون کسی که میت رو غسل میده، جنازه رو غسل میده، لا یظهر للناس عیبا اذا راه، اگه تو بدن داشت غسل میداد تو بدنش دیه عیبیه، یه جایش مثلا یه مشکل، اینو نشان نده، زود بپوشونه. بعضی جا هست غسالخانه ها مردم دارن نگاه میکنن، این زود بپوشونه کسی نبینه این عیب این میت، زود بپوشونه. وظیفه یه کسی که بدن میت رو غسل میده ان لا یظهر، عیبو نپوشونه،
عیبو
بپوشونه، اظهار
نکنه.
ببینید اگر اسلام میگه حالا این پیرمرد مثلا 80 90 سال است که 10 دقیقه دیگه جنازه‌اش میره زیر خاک،
تمام شد،
تمام،
پروندهش بسته،
اسلام میگه عیب این رو حالا 10 دقیقه دیگه میره زیر خاک، ولی تو دیدی اینو بپوشونی یه جوری عیبش معلوم نشه، کسی نبینه تو بدنش یه عیبی هست، وقت این دین راضیه اینجوری که ما داریم با آبروی هم دیگه بازی میکنیم خیلی راحت. من بارها گفتم دیگه تعارف که نداره، به نظر من ما خوبیامون خیلی زیاده، اونا که دارن میگن هم الان ما باید بگیم، ولی نقاط ضعف اونم بگیم. در نگاه دین مهمترین چیز سه چیزه: جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. آقای شریعتی بدون تعارف امروز متاسفانه برای بعضی از ماها ارزان ترین چیز همین سه تاست: جان مردم، مال مردم، آبروی
مردم.
جان مردم یه رقمش. شما ببین تو همین حوادث ما همینجور به سادگی میگیم رد میشیم، مگه این جان مردم نیست؟ الان گفتن در ماه شهریور 810 نفر ما فقط در حوادث رانندگی از دست دادیم، این جان مردم نیست؟ نباید مسئولین سرمایه گذاری بکنن برای بهبود جاده ها، برای از بین بردن جاهای خطرناک، نمیدونم حادثه خیز به قول خودشون، مردم نباید رعایت بکنن در رانندگیاشون، نباید مواظبت بکنن؟ جان مردم مهم نیست؟ یه ماه شهریور به هم سادگی میرد میشیم، 810 نفر به اول مهر نرسیدن. اینا خیلیشون پدرن، خیلیشون مادرن، یه خانواده.
800 نفر خیلی زیاده، خیلی زیاده.
یعنی آمار تلفات، حالا من بگم، الان شما برید ببینید تو خبرها هست، خیلی چیز پیچیده نیست. کشوری مثلا مثل سوئد در سال 500 نفر تلفاتش.
در سال.
سال 500 تا. وقت ما یک ماهمون گذشت شهریورمون 810 نفر. آقا جان مردم. خب بابا این بودجه هایی که جای دیگه داره همینجور خرج میشه، بیا تو نقاط حادثه خیز 10 بار 100 بار مسئولین گفتن آقا ما 200 تا 300 تا 500 تا نقطه حادثه خیز داریم، اینو باید برطرف کرد. تو کاربرد ماشین ها،
ایمنی وسایل نقلیه،
نقلیه. خود مردم، حالا اونا سر جای خودش، مرد مسئولیت خود مردم کم نمیشه، خود مردم. خب جان مردم مهم نیست، جان مردم، مال مردم، آبروی مردم مهمترین چیز این ستاست. جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. ما با همین سادگی آقا عیب میت رو بپوشون، با همین سادگی میگیم. آقا شنیدیم، همه دارن میگن، رادیو گفته، تلویزیون گفته، هر چی اونا گفتن حجته، هر چی خبرها گفتن، سایت ها گفتن درسته. لا تو حد سناس، برای دیگری حق نداری نقد بکنی، ولی ولا ترد علن ناس. در این حال اگر چیزی هم شنیدی، خود در سرنوشت تاثیرگذار تکلیفی داری، رد نکن، یه بررسی
حواست رو جمع کن.
فکفا بذالک جهلا، اگر بررسی نکردی یه موردی که لازمه، میگن تو آدم جاهلی هستی، بهت گفتن دیگران ولی گوش نکردی، توجه نکردی. مورد بعدی که حضرت داره، وکز مل غیظ وحلم عند الغضب و تجاوز، این چهار تا در کنار همه. وکز مل غیظ، خشم تو فرو ببر، وحلم عند الغضب، وقتی عصبانی شدی حلیم باش، بردبار باش. تجاوز عند المقدره، اون روزی که قدرت داری کوتاه بیا، روز قدرت. تجاوز عند المقدره وصفح مع الدوله، اون روز که دولت به دست تو میرسه، یعنی اختیار در اختیار تو، پیروز شدی اون روز، وصفح بگذر. صف میدونی بالاتر از عفه، اصلا نادیده بگیر، عف گذشته، فلیعفو ولیصفحو. صف اصلا به رو خودت نیار،
انگار نه انگار،
انگار نه انگار، اصلا به رو خودت نیار. وصفح مع الدوله تکن لک العاقبه، اگر عاقبت خیر رو میخوای این چند تا رو داشته باش. الان ببین آشتی، باز این خبری که همه میشنون، همه جا دارن میگن، یکی از نگرانی های مشکل ما همین ناهنجاری های اجتماعی، دعواهای خیابانی، زود با هم میپریم، درگیر میشیم، عصبانی میشیم، تصمیم میگیریم،
سر صدرمون کم،
خیلی
شده،
کم شده،
حوصله‌مون کم شده،
سر هیچ چی با هم دعوا میکنیم. وکزم عند الغیظ وحلم عند الغضب. خب این سیره اهل بیت علیهم السلام، الان در آستانه محرم. یه وقت براتون گفتم، خدا میدونه یه آقایی به من زنگ زد، گفت آیسین شما تو سمت خدا یه قصه ای گفتی، ما هم به اعتبار شما رفتیم یه جو گفتیم. بعد حالا عرض میکنم، بعد اون آقا به من، اونایی که شنیدم گفتن امکان نداره این قصه، اگه سند بیاری به جایزه میدیم. حالا شما سند داری برای این قصه، ما اصلا جایزه گذشتیم، حالا آبرومون اونجا در خطره. گفتم ما که جرأت نداریم بدون سند بگیم قصه چی بوده. قصه اینه، حالا من سندشو بگم آقا بله. کسی دیگه شنید، ابن شهرآشوب 700 سال پیش،
بله،
مناقب ابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب مازندرانی از بزرگان شیعه است، نوشته امام حسین سلام الله علیه عصر عاشورا تو گودال قتلگاه، وقتی شمر نشست رو سینه حضرت، سر از بدن حضرت جدا کنه، چشمان مبارکش که باز کردید شمره، زهک علیه السلام، حضرت خندیدن، تبسم کردن، شروع کردن به نصیحت به شمر تو گودال قتلگاه، شمر رو سینه، این روایت اینه، قبض به لحیته، محاسن حضرت رو گرفته بود برد بالا که سر از بدن سید الشهدا جدا کنه. آدرس دادم 700 سال پیش، ابن
شهرآشوب، ابن شهرآشوب
زهه که حضرت تبسم میکردن، فرمودن اتقتلونی، شروع کردن نصیحت کردن، میخوای منو بکشی، لا تعرفونی و نمیشناسی، نه اینکه امام بخواد جان خودش رو نجات بده، نه، بلکه تو گودال قتلگاه دست شمر رو بگیره نجاتش بده، که نشد. میگه آقا این قصه واقعیت داره. گفتم این سند 700 ساله است، مال دیروز پیروز نیست. خب این امام حسین علیه السلام، بعد ما بگیم آقا محرم و سفر و عزا و اهل بیت و ارادتمند به اهل بیت، اما ببین سر چه مسائلی داریم با هم دعوا میکنیم. آدم خجالت میکشه بعضی از فرمانده ها رو بگه. وکذم عند الغیظ، خشم تو فرو ببر، حلیم باش، عند المقدره، موقعی که قدرت داری عف کن، وصفح مع الدوله، که عرض کنم صف بالاتره، حتی نادیده بگیر، تکن لک العاقبه. مورد سوم، واستصلح كل نعمت انعمها الله عليك، نعمت هایی که خدا به تو داده به طور صحیح ازش استفاده کن، به طور صحیح. ولا تضيعن نعمتا من نعم الله عندك، یاد کنم خدا رحمت کنه، روایت داریم این ذکر صالحین تنزل الرحمه، آدم یاد بندگان خوب خدا، اولیاء خدا رحمت نازل میشه. من یادم مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه یه سیدی دارن به نام سیدی برزخ. من خواهش میکنم جوانای عزیز تهیه کنن تو ماشیناشون بگذارن گوش بکنن. باور بفرمایید من گاهی تو سخنرانی گفتم اگر شما تصمیم بگیرید که این حرف رو شما اثر نگذاره اثر میگذاره.
اینقدر مؤثره.
این تصمیم بگیری که من
میخوام سخنرانی ایشون
سیریش بازار فراوانه، شاید تو اینترنت هم میتونم ببینم. برزخشون رو به برزخ صحبت کردن، شبکه رادیو معارف چند بار اینو پخش کرده، بازم پخش کنن جا داره. برزخ عرض کردم واقعا کس تصمیم بگیره من میخوام حواسم باشه تحت تاثیر قرار نگیرم، تحت تاثیر قرار
نگیرم.
از بس این مرد با اخلاص سخن میگفت، از روایاتی که ایشون تو این برنامه مکرر گفتن فرمودن یکی از دلایل آقایون خانم‌ها، یکی از دلایل فشار قبر، فشار قبر 7-8 دلیل داره، روایت داریم همش روایت، یکیش بد اخلاقی مثلا، یکی از دلایل فشار قبر اسرافه. اسرافش که لا تزیعن نعمت من نعم الله عليك، نعمت‌های خدا رو زن. اگر آقای شریعتی بالاخره تعارف که نداره که، اگه واقعا اسراف که روایت نه اینکه دیگه اگر نداره، اگه اسرافی که از دلایل فشار قبره باید بگیم خیلیامون گرفتاره، خیلیامون گرفتاره.
مثلا واقعا به نظرم میرسه این روزا خیلی کم توجهی نسبت به مسئله است.
این آماری که دارن میدن میگن 30% مواد غذایی در کشور ما دور ریخته میشه. آقا 30% مبالغه است، بفرمایید 20%، بفرمایید 10%. میدونید یعنی چی؟ میدونید چقدر شکمو میتونه سیر بکنه؟ اصلا شکم سیر کردن هیچ، ما چی جواب خدا رو میخوایم بدیم؟ طرف میره آقا رستوران مثلا جشن عروسی 1000 نفر مهمان غذا میگیرن، میذارن رو میزان، همینجور میرن. چه مانعی داره آقا ما یه ظرفه یه بار مصرف، خدا پدرتو بیامرزه، شما که حالا اینقدر خرج کردی یه ظرفه یه بار مصرف هم بده، این غذا رو حداقل بردارن ببرن یا خودشون میکنن یه به نیازمند میدن. آقا شریعتی من میدونم این حرفا شاید الان به آقا شما نه خط قرمزی نیست، گرفتاری واقعیت های مشکلات. شما شبا ساعت 10-12 یکی مثلا تو همین تهران را برو، من گاهی جلسه داشتم دیر وقت میام، دروغ که نیست. این آدمی که تو نصف تنشو سرشو خم کرده تو این صندوقای زباله و اینو داره دنبال چیز میگرده، این گرفتار نبود که این کار نمیکرد. ساعت یکی بعد شب خواب داشت، آرامش داره، زن داره، بچه داره، گاهی جوونه، گاهی میان سال گای پیرمرده، نصف تنشو خم کرده تو این سفره بزرگی دوباره چیزی پیدا بکنه. وقتی تو 2 ساعت قبلش رفتی نشستی مهمونی گرفتی 50 میلیون 100 میلیون هزینه کردی، اقلن 1/3 رو میز گذاشتی، بعد از شما هم جلو چشمت دیدم تو سفره برگشتی.
نه اینکه آجا برامون کار سختی باشه ها، به نظرم مثل توجه نداریم به اشاره مهم نیست، وگرنه میشه راحت یه تدبیری کرد که این اتفاق نیفته. تو سلف سرویس ها، تو دانشگاه ها، تو پادگان ها، تو خونه ها، تو خونه ها.
الان در خونه ها این چقدر نان دور می‌ریزن، غذاها رو دور می‌ریزن. آقای احمدی عرض کنم رباتون از اون گوش بکنن. یکی از دلایل حدیث هست تو مصادر حدیثی، من خواستم نام این مرد بزرگوار رو با اون بیان ایشون، در یکی از دلایل فشار قبل اسرافای ماست.
اگر بی برکتیش جای خودش.
دیگه این باشه خیلی گرفتاری. نگم حالا همه خیلی گرفتاری. لا تزیعن نعمتا من نعم الله علیک. نعمت خدا رو ضایع نکن، مردم گرسنه خیلی داره. کسایی که میان ماه میاد میره میگن آقا ما گوش نخوریم، دروغ نمیگن، دروغ نمیگن، میگن سال میاد میره بچه‌هامون نمیتونیم میوه درستی بهشون بدیم، غذای درستی بهشون بدیم، رنگشون، اینا دروغ نمیگن. شما داری اینجور اسراف میکنی. البته نه مرتب، هر کس تو سهم خودش. ولی یورا خیلی جالبه، بعد از اینکه ازم اسراف نکنید، ولی یورا علیک اثر ما ان عمل الله به علیک، خدا اگر خدا به نعمت داده آثار نعمت رو در تو ببینه.
یعنی چی آثار نعمت رو ببینه؟
بعضی هستن وضع مالیشون خوب اما گداوار زندگی میکنه، میتونه یه لباس خوبی تهیه بکنه، وقت نمیتونه بحث دیگریست، میتونه. ما با خدا دوست داره، مگه نعمت بهت نداده؟ از نعمت استفاده کن. میتونی یه لباس خوب بپوشی، میتونی یه ماشین خوبی داشته باشی، میتونی برای زن و بچه دی امکانات خوبی تهیه کنی. بابا اینا دیدی تو پیام ها ملاحظه فرمود، دیدی خانم پیام داده، انشالله اینا نوشتن که دروغ نمیگه، معاذالله نوشته من از شوهرم میخوام 1000 تومن بگیرم، مثل که میخوام جانشو بگیرم. 1000 تومن میخوام از شوهرم بگیرم، مثل که میخوام من جانشو. البته خانمم باید مراعات بکنن، اونم باید مراعات بکنن، باید ندارن، ولی میگه 1000 تومن میخوام جانشو بگیرم. بابا داری؟ اگه داری ولی یور علیک اثر ما انعم الله به علی، اگه داری خوب نعمتو نشون بده، زن و بچه خوب زندگی بکنن، خودت خوب زندگی بکن، لباست خوب باشه، ماشینت خوب باشه، نه در حد اسراف، ماشینت خوب باشه، لباست خوب باشه، خانت خوب باشه، اینا نعمت‌های الهی، آثار نعمت در شما دیده بشه. این بخله که ماهای جمع بکنیم بذاریم کنار، خیلی جالب. امیر مؤمنات نهج البلاغه خیلی لطیفه، عجبت للبخیل، انشالله، با انشالله که درست نمیشه، انشالله که نداشته باشیم بخیل. عجب طول البخیل در نهج البلاغه فرمود عجب تعجب میکنم از بخیل. یعیش فی الدنیا عیش الفقرا یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. تو دنیا مثل گداها زندگی میکنه، فردا قیامت حسابی که ازش میرسن حساب اغنیا، چون جمع کرده دیگه. هم که شما جمع کردی
داشتی
دیگه، هم که جمع کردی باید جواب بدی فردا قیامت. حساب رسید قیامت، حساب اغنیاست، ولی زندگیت مثل گداست. ولی یرا علیک اثر ما ان عمل الله به علیک. یه جمله دیگه رو بخونم.
بله.
و علم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتا من نفسه و اهله و ماله. فرمود خود بدونید درجات مؤمنین چجوریه، بالاترین درجه مؤمنین کیا هستن. بالاترین درجه مؤمنین کسانی هستن که خودشون، اهلشون، جانشون، مالشون رو در راه خدا تقدیم میکنن. نفسه، اهلهی و ماله. فإنک ما تقدم من خیر یبقى لک ذخره. هر چی فرستادی ذخیره برای خودت میمانه. و ما تؤخره یکن لغیرک خیر. اگر چیزی نگه داشتی اینو خیرش مونه مال بعد. اگه فرستادی جلوتر مال تو. اگه گذاشتی وارث ببینیم چه جوری برخورد میکنه. وارث چه جوری استفاده میکنه. و ما تؤخره یکن لغیرک خیر. برای تو چیزی نیست، برای دیگران. جالبه، باز من یه جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه در تایید این کلام نورانیشون، اینجا نامه 31 همون نامه به امام حسن علیه السلام، حضرت میفرماید و علم ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده. مقابل تو یه مسیر خیلی طولانیه. آقا شه تعارف که نذیر، الان تو اسم مرگ و قبر و قیامت هم میترسی. من رفته بودم به بهشت زهرا سلام الله علیها برای پرسنل اونجا سخنرانی کردم. چه آدمای خوبی، چه مردم خوبی، چه خانوما، آقایون، اونایی که قسمت آقایون نمیدونم قسمت خانوما. باور کن یه مطلب، من خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. گفتن آقا این که از مشکلات ما اینه، اونایی که اونجا پرسن، بابا اگه اونا نباشن، اونا دارن یه واجبی رو انجام میدن، غسل میت، کفن میت، تجهیز میت واجبه، او انجام نده شما خودت باید بره غسل جنازه پدرتو غسل بدی.
یعنی بر فرد ما میتونه واجب
باشه، دیگه واجبه دیگه، شکی نداره. اونا اگه این زحمتو انجام نمیدادن شما باید میرفتی. حال یه ده رفتن میگفتن از مشکلات ما اینه، خدا نکنه دیال نمیدونم والله، خدا نکنه کسی بفهمه ما شغلمون اینجاست، بیرون شهر تو محله تو خانه، خدا نکنه کسی بفهمه، مردم از ما فرار میکنه. اون مسئولشون یه عزیزی میگفت ما رفتیم، اینو میگم مردم بدونن حواسشون باشه، ظلمه،
وجهی نداره، دلیلی نداره. میگفت
رفتیم یه جای شریعتی، شاید مردم بگن شوخیه، رفتیم یه جای استخر گرفتیم، گفتیم بابا این پرسنل آرامش میخوان، کار سنگ، واقعا هم کار سنگینی انجام میدن. این جنازه رو میگفتن وقتی ما جا به جا میکنیم این جنازه هایی که گاهی وقتا چند برابر وزن خودش، جا به جا، حالا کار نداره میشه سنگی سختی. میگو رفتیم چه استخ گرفتیم، گفتیم پرسنل برن استخ، قرارداد بستیم 2 ماه 3 ماه تابستون اینو بنشستن. 2 جلسه رفتن، جلسه سوم صاحب استخ فرموده اینه که فهمیده، متوجه شده اینه که میان اینجا کارکنای
بهش
زهران مشغول غسل میتو. گفتم ما دیگه اجازه نمیدیم اینجا شما بابا، حالی کسی غسل میت داد اونجا تو استخ بره، من به فرزندم تو میمیرم، من مرگ اینجوری میاد سراغ ما. گفت پرسنل ما رفته خانه اجاره کرده، خانه قرارداد بسته تمام، چک نوشته 10 تا چک داده مثلا بر 12 تا چک برای 1 سال. صاحب خونه چه کار دیگه نوشته؟ بانک تجارت بهشت زهرا. گفت آقا چرا اونجا من چطور چرا اونجا؟ گفت خب من کارمند. گفت نه اگه کارمند اونجا هستم من خونه رو تو اجاره نمیده.
بعد عقد قرارداد
بنده خدا میبرند اونجا، غسلت میدن، کفنت میکنن، خاکت میکنن، 2 روز بعد هیچ خبری هم ازت کسی نمیگیره. پسری از تشییع پدرش از دوستان مادرش بر میگیش میخندید، یواشکی در گوشش گفتم بابا من کاری ندارم، به حداقل ظاهر و سلاف، ظاهر و جلو آبروداری کن. حالا کاری نداریم ما پدر، خیلی هم پدر، تمام شد، هممون همین هستیم. وقت ما از تازه از اسمش داریم میترسیم. و علم بدان ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده، یه راه طولانی داری، مشقت شدیده، خیلی هم سخته. لا غنا بک فیه عن حسن الارتیاد، تو میرسه به اینجا. اذا وجدت، امیر مؤمنان نامه 31 به امام حسن، اذا وجدت من اهل الفاقه من يحمل لك زادك، اگر دیدی یه فقیری، یه گرفتاری هست که میتونه بار تو رو برداره، برات ببره، روز قیامت به تحویل بده، فیوافیك به غدن، قیامت تحویلت بده، فقتنمه و حمله، بار تو بده اون ببره. اکثر من تزویده، تا میتونی بارش بکن، این بیاره این بار شما رو بیاره اونجا قیامت بکنه.
یعنی در واقع اگر مستمندی رو دیدیم بارمون رو بذاریم بهش کمک بکنیم.
این پولی که داری میدی به این نیازمند، این پولی که الان اول مدرسه میری خبر میگیری تو مدرسه خانم مدیر هست، آقای مدیر هست، آقای مدیر من نمیشناسم، شما سراغ داری به یه مدیر مطمئن، به یه خانم مدیر مطمئن، آقای مدیر شما سراغ داری، دانش آموزی اگیدی معطل کیفه، معطل کتابه، معطل کتابای کمک درسیه، هر چی، این پول پیش شما امانت. بعضی این کارو میکنن، من خیلی ها دیدم به قصاب محل پول میده، قصاب مطمئن، آقا این کسی اومد اینجا نتونست گوش بخره، شما این پولو بهش بده. اگه این بارو اینجا دادی یه وقتی بهت تحویل میدم که اونجا نمیتونید یه خودت بار بده.
در اون وانفسایی که هممون بهش نیاز
اکثر من تزویده ای تو میتونی بار رو دوش این بگذار. این سه قسمت که از این
خیلی
نامه
من. از نامه 69 نهج
تقریبا 30 قسمت حالا
اشاره کردن حضرت حسینی. حالا ان شاء الله دوستان در این جلسات نهج البلاغه‌ای که دارند و الحمدلله برپا میشه و توی خونه ها و منازل و اوقاتی که در اختیار ما هست و میتونیم این کتاب ارزشمند رو باز بکنیم و ازش بهره مند بشیم ان شاء الله ادامه
من از مبلغین ما شهید بایزه شما از دوستان و عزیزان و سروران مبلغ خودم هم تقاضا میکنم. محرم درست ما حتما باید محور سخنان سید الشهدا علیه السلام باشه، ولی از نهج البلاغه و همین نامه 60 غفلت نکنید
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. توصیه ها و نکات حاجای حسینی انشالله تلنگری باشه برای همه ما که انشالله یک زندگی راحت و دینی رو در کنار هم تجربه بکنیم و هوای هم رو داشته باشیم که انشالله بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و همدیگر رو ببینیم اونگونه که باید و شاید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم از جزء 18 آیات نورانی 11 تا 20 سوره مبارکه نور رو به اتفاق تلاوت میکنیم. صفحه 351 قرآن کریم انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. ممنون که همچنان با ما همراه هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم لحظه لحظه زندگیمون انشاءالله منور به نور قرآن کریم باشه و مزین به نام اهل بیت علیهم السلام اشاره قرآنی امروز حاجی حسینی بفرمایید انشاءالله خیلی خوب شما
این آیه آخری که تلاوت شد
بله.
ببینید ترجمهش کافیه برای اینکه هشداری برای ما باشه ان الذين يحبون کسانی که دوست دارن زشتی ها در میان مردم در میان مؤمنین پخش بشه آقا یه کسی یه کار خلافی کرد شما موظفی که این کار خلاف رو به همه عالم منتشر کنی اونایی که دوست دارن زشتی ها حالا به هر شکل یه وقت با خبرش یه وقت نه خودشون مراکزی رو کارهای زشت رو دایر میکنن لهم عذابون علیم فی دنیا والآخر اگر من یه خبر زشتی یه کار زشتی دیگری انجام ده به خلافی مرتکب شد نگفتیم این وقت الان ما منتظریم فقط منتظریم من اینو به جوانا مخصوصا میگم حالا هی کلیپ درست بکنید علیه اینو یه روزم نوبت کلیپ خود ما میشه ها حالا یه خبرشو بفرستید هی عکسو بفرستید یه بیچاره یه جایی اشتباهی کرده یه خلافی مرتکب شده
بکنیمش تو بوق و کرنا و همه با
خبر امروز خبرش دست ما برسه الان ساعت 2:20 دقیقه است تا اذان مغرب اگه به 1000 نفر رسید میشه به 2 میلیون نفر نوبت کلیپ ما میشه ها بعد از خدا گلایه نکنیم ما حدیث داریم کسی دنبال عیوب مؤمنین بره خدا دنبال عیوبش رسواش میکنه ولو تو درون خانش
پناه بر خدا
حالا این پرده دیگران رو کنار ان لا ترجمه نمیخواد خیلی ساده ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره
پناه بر خدا ان شاء الله جز این دسته نباشید خیلی ممنون متشکرم حاج حسینی دو تا کتاب میخوام معرفی بکنم یک کتاب رو سال گذشته معرفی کرده بودیم اون تا خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت در آستانه ماه محرم هستیم 14 مجلس عاشورایی اگر دوستان با اون دوربین نشون بدن این رو بله بازخوانی تاریخ کربلا هست بسیار کتاب خوبی است و خیلی از مبلغین عزیزمون گفتن که ما از این کتاب استفاده کردیم و همه دوستان و مخاطبان عزیزمون فکر می‌کنم این ایام فرصت مناسبی باشه برای مطالعه این کتاب و اما کتابی که تازه منتشر شده هشدارهای تربیتی از سیره علوی مباحث حاجی حسینی عزیزمون در برنامه سمت خدا روزهایی که مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم مباحث ایشون در قالب چند فصل در این کتاب جمع‌آوری شده و تدوین شده از دوستانمون بسیار بسیار سپاسگزاریم خسته نباشید و خدا قوت و دست مریضات هم به حاجی حسینی انشالله معجور باشن دوستانی هم که مطالعه میکنن حتما ما را هم دعا بکنن 20303 شماره پیامک ما هست میتونید پیامک ارسال بکنید کتاب هایی رو که در برنامه معرفی میشه انشالله دوستان به شما خواهند گفت که چگونه میتونید اونها رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید خیلی زمان نداریم حاج حسینی وقت در اختیار شما
وقت در صحابت من یفیل رأیه
بله 5 دقیقه فرصت داریم حاج
حسینی وقت در صحابت من یفیل رأیه و ینکر عمله دستور چهارم عرض کردم 30 تا دستور در جمع از همراهی با کسی که یفیل و رأیه رأیش نادرسته ضعیفه آدمایی که عقلشون رأیشون به درد نمیخوره از همراهی با اینها برحذر باش و یونکر و عملو کسایی که عملشون زشته عملشون منکره با اینها همراهی نکن فإن چرا معیار فإن صاحب معتبرون به صاحبه کسی رو بخوان بشناسن معیار سنجش هر کسی یارانش هست فراوان شده آقای شهیدی ما یه فردی رو دیدیم واقعا نمیدیم دربارش قضاوت کنیم چه جور آدمیه
بله
چیکار است میپرسیم شما با کیا رفته آمد دارید رفقات کیا هستن همین که بگه رفیقش کیه آدم قضاوت میکنه که این چه جوریه حدیث از امیر مؤمنان هست در اعمالی شیخ طوسی المرء علی دین خلیله المرء على دین خلیله، انسان بر دین رفیقشه. نگید آقا ما حالا با رفیق بدم اگه نشستیم ما حواسمون هست، ما مراقبیم،
مراقبیم که رنگ نگیریم.
مثال زدم، گفتن شما، خیلی مثال روشنیه، پیچیده نیست، شما برید عطر فروشی 2 ساعت با یه عطار عطر فروش بنشینید، هیچی هم نخرید، قطعا وقتی بیاید بیرون بوی عطر در شما هست. 2 ساعت پیش آدم سیگاری بنشینید، شما هم سیگار نکشید، بیایید مشخصه که شما سیگار کشیدید، یعنی بوی سیگار در شما هست، میگن آقا با کی نشستید. المرو حالا این تو مثال، توی بوی خوش و بوی بده، تو تمام افکار و آرا. المرو علا دین خلیلهی فلینظر احدکم من یخالل، فلینظر احدکم من یخالل، هر کسی ببینه داره با کی رفت و آمد میکنه،
نشست و برخورد.
این سوره مبارکه زخرف آیه 67، این هشدار به نظرم کافیه. قرآنه الاخلا 67 زخرف، الاخلا و بعضهم لبعض عدو الا المتقی. فردای قیامت، من مخصوصا به جوانای عزیز عرض میکنم، قرآنه فردای قیامت تمام دوستی ها به دشمنی تبدیل میشه، الا المتقی، مگر دوستی که بر اساس تقوا باشه،
محور پایش
محور خدا باشه، دین باشه، نه دوستی هایی که فقط به خاطر مادیات، به خاطر دنیا. یادمون باشه این رفیقی که الان من گاهی دیدم، آقا شما که اهل این جلسه نبودی، آقا چیکار کنیم، یه جشن فارغ التحصیلی بود و ما رو هم دعوت کردن رفتیم، یه پارتی بود و دیگه یه چیزی آوردن، یه زهرماری و ما اهلش نبودیم دیگه، این رفقا خدا هدایت. یادت باشه این رفیق فردا دشمنه، تمام رفاقت ها در قیامت به دشمنی تبدیل میشه.
الا المتقی. بسیار ممنون و متشکرم حاجی حسینی، خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون از دوستان خوبمون. فردا انشالله حاجی ماندگاری به سوالات شما پاسخ خواهند داد. بیننده و شنونده برنامه فردا باشید. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا